بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمان درباره ملاک حقیقت و صدق بود. عرض کردیم که دیدگاه مشهور و دارای سابقه دیرینه در این باره عبارت است از مطابق بودن ذهن با عین، یا به عبارت دیگر مطابقت ادراکات با واقعیت و نفس الامر. این بحث را بر اساس اونچه که درباره حقیقت نفس الامر گفته شده بود پیگیری کردیم و نظریه های مختلف را نقل و بررسی نمودیم. دیدگاه مختار این شد که نفس الامر عبارت است از یک نحو ثبوتی برای محکی عنه و متعلق ادراک و حکم ذهنی که ممکن است در مواردی واقعیت عینی طبیعی باشد و در مواردی واقعیت عینی ماورای طبیعی و گاهی و در بعضی از قضایا به عالم ذهن مربوط است، این نفس الامر مربوط به وعاء و عالم ذهن است و در بعضی موارد حقیقت و چیستی و در واقع مرتبه ماهیت من حیث هیه است و در بعضی از موارد اعتبار است، اعتبارات مربوط به زندگی اجتماعی بشر. همه اینها دارای نفس الامرند و همه اینها دارای یک نحو ثبوتند که قضیه‌ای که به کار گرفته می شود از آن حکایت می کند و اونچه که محکی است که قضیه از آن حکایت می کند همان نفس الامر در آن قضیه به شمار می رود. درباره این ملاک برخی اشکالات مطرح شده و عده‌ای هم که نتوانستن این اشکالات را حل کنن از این ملاک به کلی صرف نظر کردن که بعداً بررسی خواهیم کرد دیدگاه‌های جدیدی و دیگری درباره ملاک حقیقت ذکر کردن که انشالله بعداً به اون میپردازیم. از جمله اشکالات در مورد این ملاک و تعریفی که برای حقیقت و صدق بیان شد عدم جامعیت است که البته با کمی دقت در این اشکال پاسخش به روشنی به دست میاد از اونچه که درباره نفس الامر گفتیم. عدم جامعیت این دیدگاه یکی مربوط به قضایای ریاضی است. گفتن که این ملاک و این تعریف از حقیقت در مورد ریاضیات صدق نمی کند، زیرا احکامی که در این علم وجود دارند مصداق عینی در عالم طبیعت ندارد. مثلا وقتی درباره دایره گفته می شود محیط دایره نسبت به قطر دایره فلان عدد است یا خط مستقیم دارای چنین خاصیتی است، مثلا کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم است، ما در عالم طبیعت دایره نداریم، یک منحنی مسدودی که فاصله تمام نقاط آن به یک نقطه مرکزی مساوی باشد. ما در عالم طبیعت چنین چیزی نداریم. این معنا فقط در ذهن وجود دارد. بنابراین اگر شناخت حقیقی را شناختی بدانیم که با عالم عین مطابق باشد، شامل این گونه احکام ریاضی نمی شود، چون که اینها وجود عینی ندارند. این یک اشکال، در واقع یک نقض برای این تعریفی که از حقیقت گفته شد و ملاک مطابقت با واقع و با عالم عین. اشکال دوم یا مورد دیگری از عدم جامعیت این تعریف و این ملاک مربوط به قضایای علم منطق است، زیرا این قضایا هم به عالم واقع و خارج ارتباطی ندارند، اینها مربوط به دنیای ذهن هستند. پس این که بگوییم حقیقت عبارت است از مطابقت ادراک با نفس الامر یا با واقعه عینی، این موارد را هم شامل نمی شود. نقض سوم مربوط به احکام روانشناسی است. اگرچه احکام روانشناسی مثل احکام ریاضی و منطقی ذهنی نیستن، مربوط به واقعیت عینی هستند، ولی واقعیت عینی آنها در درون انسان است و خارج از وجود انسان واقعیت عینی ندارد، تا اینکه ما مطابقت با اون ملاک را، با اون واقعیت را، ملاک حقیقت و صدق بدانیم. نقض چهارم مربوط به مسائل تاریخی است. مسائل و وقایع تاریخی البته اینها واقعیت پیدا کردن، ولی مربوط به زمان گذشتن، در زمان حال یک واقعیتی برای آنها نیست که ما گزاره ها و قضایای تاریخی را با اون واقعیت بسنجیم. این هم یک مورد نقضه. و نقض پنجم مربوط به قضایای سالبه است، چون در قضایای سالبه این مشکل مطرح می شود که اینها واقعیت عینی ندارند، اینها در واقع سلب حکم هستند، نه حکم سلبی. پس یک وجود و ثبوتی نیست که قضیه از آن حکایت کند. وقتی میگوییم عدم علت، علت عدم معلول است، یا اینکه مثلا میگوییم که زمین بالای سر ما نیست، اینا سالبه هستند. خب اینا یک واقعیت عینی ندارند، سلبند، ایجاب نیستند. و سرانجام اشکال یا نقض هفتمی که مطرح کردن این استش که اصولاً جهان طبیعت جهان در حال تغییر و تحول و حرکت و یک واقعیت ثابتی ندارد که مطابقت با آن را ما ملاک تشخیص حقیقت بدانیم. پس ملاک حقیقت دانستن مطابقت ذهن با واقعیت عینی ناشی از ثابت انگاری جهان است، که این هم دیدگاه نادرستی است. یعنی عالم را ما یک عالم ثابت و ساکن در نظر گرفته ایم، بعد آمدیم گفتیم که مطابقت ذهن با این عالم ثابت و ساکن نشانه حقیقت است یا ملاک حقیقت است. این مطالبی که عرض کردیم در کتاب مسئله شناخت از مرحوم استاد مطهری صفحه 173 تا 174 بیان شد. در کتاب علمشد پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر هم این اشکالات بیان شده است. صفحه 110. از آنچه که ما درباره نفس الامر بیان کردیم به روشنی میتوان به این نقض‌ها پاسخ داد و اشکال عدم جامعیت را حل کرد. برای اینکه مقصود از واقع یا نفس الامر فقط واقعیت‌های عالم طبیعت نیست، یا حتی واقعیت‌های اعم از عالم طبیعت و ماوراء طبیعت، نه، واقعیت‌های عالم طبیعت و عالم ماوراء طبیعت یکی از مصادیق نفس الامر و واقعی است که ملاک تشخیص حقیقت و مطابقت با آن بیانگر حقیقی بودن معرفت است. بنابراین همه این قضایایی که نام برده شد در وعاء خودشون و به لحاظ اون محکی که این قضایا دارن و ناظر به او هستن دارای ثبوتن و نفس الامر دارن. نفس الامر و واقعیت داشتن هر چیزی یا هر قضیه‌ای متناسب با خودشه. در مورد ریاضی، قضایای ریاضی و قضایای منطقی عالم ذهن و وعاء ذهن است. درست است که ادراک هم یک امر ذهنی است، در وعاء ذهن است، اما خود عالم ذهن دارای مراتبی هست و یک مرتبه از آن حکم را صادر میکنه و یک مرتبه دیگرش محکیان انه این حکمه، مطابق این حکمه که به او میگیم نفس الامر. در مورد قضایای مربوط به عالم خارج، یعنی مثلا عالم ماورای طبیعت یا عالم طبیعت، نفس الامر اونها عالم طبیعت و ماورای طبیعت و از این نظر مشکلی نیست، لازم نیست که نفس الامر در قضایای مربوط به روانشناسی دقیقا نفس الامر قضایای فیزیک یا قضایای شیمی باشد. خب در مورد قضایای سالبه هم چه ما قضیه سالبه را سلب حکم بدانیم و چه آن را حکم سلبی بدانیم، در هر صورت قضیه سالبه ناظر به همان واقع و نفس الامری است که قضایای موجبه به آنها نظر دارند. حالا در قضایای موجبه ما حکم اثباتی میکنیم، در اینجا سلبی، یا اونجا حکم میکنیم اینجا سلب حکم میکنیم. در هر صورت قضایای سالبه ناظر هستند به قضایای موجبه و نفس الامر قضایای موجبه همان نفس الامر قضایای سالبه هم به شمار میره. اگر در منطق یا در ریاضیات ما یک حکمی صادر بکنیم که سالبه باشه، نفس الامرش هم مربوطه به همان مقام هست. اگر مثلا بگوییم تعریف از جنس و عرضی عام حدی نیست، خب این قضیه صادقه است. اگر بگوییم تعریف حدی است، این قضیه کاذبه است. این که این صادقه هست یا کاذبه هست مربوط به اینه که با وعاء خودش آیا مطابقت داره یا نداره. خب چون که وقتی میگوییم تعریف به جنس و عرضی عام حدی است، از با مثال میگیم باطله. حالا اگر گفتیم که حدی نیسته، این میشود صادق. در ریاضیات هم همین مطلب هست. در عالم قضایای مربوط به اعتباریات اجتماعی هم همینطوره. فرق نمی کنه. این کلن همونطوری که عرض کردیم قضیه سالبه متفرع میشه یا متأخر هست رتبتاً از قضیه موجبه. یک قضیه ایجابی داریم، یک قضیه سلبی داریم و اینا متعلق و محکیشون یکیه. فرقشون در این است که یک جا حکم میکنیم به سلب یا حکم سلبی میکنیم، یک جا حکم به ایجاب میکنیم یا حکم ایجابی. و هاکذا مسئله تغییر و تحول در عالم طبیعت، سیلان تحول تغییر، خوب باشه این خدشه ای بر این که قضایای مربوطه به عالم طبیعت نفس الامرشان همان عالم طبیعته. اولا باید به این نکته هم توجه بکنیم که این سخن که عالم طبیعت یک پارچه متغیر است، این هم درست نیست. در عالم طبیعت امور ثابت وجود داره. قوانینی که مربوط به عالم طبیعت هستند، اینها قوانین عامی‌اند و متغیر هم نیستند. یعنی قوانین وقتی که قانون شد، اینها امور ثابتی هستند. تغییر در پدیده‌ها و موارد جزئی است. در موارد جزئی هم وقتی که بحث از تغییر می‌شود، یعنی حکمی که صادر میشه، اون حکم ناظر به همون تغییر و تحولی است که بود داره. البته این تغییر و تحول خود در مجرای ثابتی شکل میگیره. مثلا این آیه شریفه ای که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا مزقة علقة فخلقنا العلقة مزقة فكسونا العظام لحما. این مراحلی را که دارید آیه شریف بیان می‌فرماید، اینا دارد در واقع ناظر به این متحولاته. اما این متحولات، این متغیرات یک مجرای ثابتی دارند، یک نظام ثابتی داره که تکرار شونده است. این فرد و اون فرد و اون فرد و اون فرد در همه اونها صادقه. پس نکته اول این استش که این چنین نیست که اون چه مربوط به عالم طبیعت هست یک پارچه متغیر باشد. نه خیر، در این عالم ثابتات هست، متغیرات هست. و اونجایی هم که متغیرات هستند، متغیرات در یک بستر ثبات، یک جریان و مجرای ثابتی رخ میدهند. و حالا اونی که متغیر از حکم به تغییر میشه، حکم مطابق با تغییرشه. اونجایی هم که ثابت، حکم به ثبات میشه. از این نظر هم هیچ اشکالی بر این نظریه وارد نیست. خب بعد از این اشکال، اشکال دیگری مطرح شده که از آن به اشکال یا شبهه تسلسل نام برده شده است. تا عبارتی که نقل کردن برای این شبهه عبارت روشن و گویایی نیست، اما با کمی تأمل می شود اون را به دست آورد. وان این است که گفتن اگر ما حقیقت را به مطابقت قضیه با واقع و نفس الامر تعریف بکنیم، این مستلزم تسلسل می شود. اون هم تسلسل باطل. بنابراین ما نمی توانیم حقیقت را به مطابقت با واقع حکم بکنیم، چون مطابقت با واقع خودش یک در واقع در حقیقت این یک امریست که باید شناخته بشود. یعنی شما وقتی میگید مطابقت با واقع ملاک حقیقت است، سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اون واقع را شما از کجا شناخته اید و از کجا میشناسیم ما اون را؟ خب مجددا در مورد شناخت واقع و عالم نفس الامر پای حکم به میان میاد، پای ادراک به میان میاد. خب هر ادراک و هر حکمی هم که حقیقت داشتنش ملاک میخواد، ملاکش هم که مطابق با حقیقت، با واقعیت، با نفس الامره. بنابراین در اون چه که ما بهش میگیم عالم الواقع و نفس الامر، پای ادراک اونجا باز میشود. پای ادراک اونجا باز شد، دوباره یک نفس الامر نیاز دارد و هاکذا اون نفس الامری هم که نفس الامر نیاز دارد، اون هم علمی شود که خود یک واقعیتی است، یک نفس الامری است که شناخته می شود و دوباره او شناخت ما از اون واقع و نفس الامر، نفس الامری می خواد و این تسلسل میشه و تسلسل هم که محاله. این اشکال رو در کتاب پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر صفحه 103 و 104 نقل کردن. از کتاب دیگری به نام درآمدی برای فلسفه پاسخ این اشکال این است که گام اول در باب شناخت، گام اول چیست؟ گام اول این است که ما از سفسطه باید عبور کنیم، به فلسفه برسیم، به وادی فلسفه گام بنهیم، یعنی اصل واقعیت را قبول کنیم. اگر اصل واقعیت را اگر ما قبول نکنیم دچار سفسطه می شویم. ما خودمون واقعیت داریم و ورای ما عالم واقعی وجود داره. اگر ما نسبت به واقعیت خودمان یا نسبت به واقعیت عالم ما ورای خودمان جدای از ما اگر تردید بکنیم یا او را قبول نکنیم، ما دچار سفسطه هستیم. مثلا بحث معرفت و احکام معرفت و اینا دیگه موضوعی نخواهد داشت. خب بر این اساس ما فعل جمله یک شناختی از عالم واقع داریم. حالا این شناخت ما از عالم واقع به صورت یک امر وجدانی است، درک وجدانی است، یا یک درک بدیهی است، حسیست، هر چه که باشه، پس ما یک شناخت اجمالی از عالم واقع داریم. از اینجا بحث معرفت و احکام معرفت و قوانین شناخت به میدان میاد و مطرح میشه. و این است که ما میخواهیم به یک شناخت تفصیلی نسبت به خودمان و نسبت به عالم جدای از ما پی ببریم. حالا که میخوایم به شناخت تفصیلی پی ببریم، این شناخت بحث برمی شود که حقیقت و صدق یا حقیقت و خطا در آن راه پیدا میکنه و لذا باید یک ملاکی داشته باشیم برای تشخیص حقیقت از غیر حقیقت. و خب میگیم نظریه مطابقت با واقع به عنوان یک ملاک، همونطور که گفتیم، دیدگاه شاخصی است که در این زمینه مطرح شده. خیلی برای اینکه ما بتوانیم تشخیص بدهیم که حالا ما این واقع را اون معرفت تفصیلی پیدا کردیم یا نه، خب این قطعا یه معیار میخواد. این ملاک حقیقت بود، اما حالا این ملاک حقیقت یک راه میخواد، یک معیاری میخواهد که باید از اون طریق و از اون معیار استفاده بکنیم تا اینکه ببینیم ما به عالم واقع معرفت تفصیلی پیدا کردیم و اون معرفت ما درست است یا نه. این ملاک، این معیار، این راه که بعداً البته بحثش خواهد آمد، این است که ما یا به درک وجدانی، درک حضوری میرسیم یا به درک بدیهی حصولی. چون ما به بدیهی پیدا میکنیم، راه پیدا میکنیم و اون بدیهی مستقنی از مداقه و اشکال و بررسی هست، یعنی در واقع مسئول هست از هر گونه اشتباهی و همچنین در علم حضوری نتیجه میگیریم که اونچه که از این جنس باشد، یعنی علم حضوری باشد یا از بدیهیات علم حصولی باشد، این حقیقت داره، در واقع این معیار ما هست، یا باید به اینا منتهی بشود. و اما ابزارهایی هم میخواد، راههایی هم میخواد، این معیار ما هست، ولیکن یک راه هم میخواد، اون راهش در واقع متناسب با اون واقعیتی که ما هم بشناسیم هست. اگر اون واقعیت که ما میخواییم تفصیلا بشناسیم مربوطه به عالم اعتباریات هست، خب، یا تعبدیات هست، یا تاریخیات هست، اینا مباحثی است که راهش راه نقله. و اگر چنانچه یک واقعیت محسوسی است، عالم حس است، اینجا راهش و روشش در واقع استقراء مشاهده حسی، تجربه حسی است. و اگر از یک حقیقت متافیزیکی باشه که ما میخواییم به یک حقیقت متافیزیکی، به یک واقعیت متافیزیکی علم پیدا بکنیم، اونجا معیار ما و راه شناخت آن میشود تحلیل عقلی، و این متناسب با موارد مختلف فرق میکنه. پس تسلسلی در کار نیست، چون وقتی که ما معرفتمان به حضوری منتهی شد، یا از جنس معرفت حضوری بود، یا از جنس معرفت بدیهی بود، یا به آن منتهی شد، دیگه تسلسل قطع میشه. آیا ما واقعیت را داریم و شناخت از واقعیت را داریم؟ بله، چون که ما به درک بدیهی رسیدیم یا به معرفت حضوری رسیدیم. خب حالا که ما واقعیت را داریم، آیا این احکامی که صادر کرده ایم، این قضایایی که ما داریم، این احکام و قضایا درستند؟ خب اگر مطابقن با اون واقعیتی که ما از راه علم حضوری یا از راه بدیهیات به دست آورده این بله، و اگر مخالف باشن، مطابق نباشن، نه، این خطا هستن. پس چیزی به نام تسلسل ما با او گرفتار نیستیم. در واقع این اشکال یا این شبهه منشأش خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات، یا خلط بین ملاک شناخت، ملاک حقیقت و معیار حقیقت، این دوتا به هم در آمیخته شده و آمیخته گردیده، ولذا شبهه به وجود آمده. اما اگر ما تفکیک بکنیم مقام ثبوت رو از مقام اثبات و مقام ادراک و معرفتی را که برای ما حاصل می شود، یعنی در واقع مقام ملاک رو از مقام معیار و از راه و روش، اگر این را از هم تمیز بدهیم، شبهه‌ای به وجود نخواهد آمد. این هم در رابطه با اشکال مربوط به تسلسل در مورد نظریه مطابقت. ادامه بحث را انشاءالله در جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.